بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ متته القائلون ولا يحسن أعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل وسلم على علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي. حجزك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اوصیکم و نفسی به تقوی الله و اتباع امره و نهیه. در این خطبه دوم هم باز خودم و شما را به رعایت تقوی و انجام وظایف دینی و ترک گناهان، انجام وظایف دینی توصیه می کنم. انشاءالله سعی کنیم که هر مقدوری که هر مقداری که قدرت داریم در تقوی کوشش و تلاش کنیم. در این خطبه دوم مناسبت های خیلی زیادیه، من نمیدونم که تا چه مقدار بتونم اشاره کنم بهش. بزرگترین مناسبت مانور عظیم طریق القدس که به وسیله سپاه پاسداران و بسیجیان در آبهای خلیج فارس و کشکیهای نزدیکش و در چند نقطه انجام گرفت، مانور عظیمی که بسیار عظمت داشت و خود شما شاهد عظمت اون بودید و حضور مقام معظم رهبری، اون حضور زیبای ولایت در اون عظمت بیشتری به اون داد. من خودم وقتی که این رو از تلویزیون تماشا می کردم و اون عظمت این مانور رو و مخصوصا اون حضور بسیار با شکوه و عظمت مقام معظم رهبری رو می دیدم، گفتم خدا تو چقدر مهربانی، تو چقدر لطف داری، چجور یک این عظمت و این حضور و این حضوری که آدم وقتی اونجا نگاه میکنه مثل یک فرمانده لشکری که 50 سال 60 سال فرماندگی لشکر رو داشته، عظمتی میده اون سخنرانی جالب و زیبایش. بی اختیار گفتم خدا این نعمت را به ما مستدام بدار. به هر حال من نکته ای را که میخواستم عرض کنم، همینطور که مقام معظم رهبری هم در اون سخنانشون فرمودن، این مانور معناش این نیست که ما بخوایم همسایگان مسلمان خودمون رو تهدید کنیم، نه چنین نیست. یه مانوریست برای این که بخشی از توان دفاعی خودمون را به معرض چشم دشمنان دراریم. شما که دشمن ما نیستید، که ما هم که دشمن شما نیستیم، خدا میدونه ما مدافع شما هستیم. شما باید افتخار کنید که یک کشور اسلامی اینجور حضور داره در جوار شما. شما بدانید که در مشکلات اگر باشد به حمایت شما هم اقدام میکنه. و این تبلیغات دشمنان که میخوان معرفی کنن که ایران این مانور رو میده برای اینکه شما رو بترسونه، برای اینه که میخواد سلاح بیشتر به شما ها بفروشه، فریبشو نخورید. این مسئله اول. اما مناسبت دوم، قرار بود که ما در این خطبه ها هر کدامشون یه بخشی از مسائل مربوط به انتخابات ریاست جمهوری رو عرض کنیم. در اون خطبه گذشته بخشی رو عرض کردیم، در اینجا هم به بخش دیگری از اون اشاره میکنم. البته باز فرصت نیست که زیاد صحبت کنم، ولی اشارتاً عرض میکنم. یکی از مسائلی که عرض میکنم، برادران و خواهران، کسانی که در طریق انتخاب شدن ریاست جمهوری هستید و کسانی که از اونها طرفداری میکنید، تقوای الهی رو رعایت کنید، ادب اسلامی رو رعایت کنید. شما میخواید رئیس جمهور اسلام باشید، شما میخواید رئیس جمهور اسلام را انتخاب کنید، تقوا رو رعایت کنید. در هر حال در تبلیغاتتون، در گفتارتون تهمت نزنید، یکدیگر را خراب نکنید، مخصوصا اونهایی که حالا سرانی که در این قسمت هستن که بیش از همه معروف دارن روحانیین هستن، یکدیگر را تخریب نکنید. تخریب هر یک شما تخریب روحانیته. نکات مثبت خودتون رو بگید. چرا تهمت میزنید؟ چرا کارایی میکنید که زیبنده برای اسلام نیست؟ مسلمان ها ناراحتن از این، مردم ناراحتن. به هر حال ادب اسلامی رو و تقوای اسلامی رو حتما رعایت کنید. مسئله دومی که باز تذکرش لازم میدانم، به مسئولین و برگزار کنندگان انتخابات میخوام عرض کنم، کارگزارانی که انتخابات رو میخوان انجام بدن، شهرداری ها، فرمانداری ها، استانداری ها، هر کی که بخواد این کار رو میخواد بر عهده بگیره. برادران، عزیزان، باز به شما هم عرض میکنم که شما میخواید ریاست جمهوری حکومت اسلامی رو انتخاب کنید، تقوا رو رعایت کنید، امانتداری رو رعایت کنید. شما نمیخواید رئیس جمهور یک کشور غیر اسلامی رو معرفی کنید، شما میخواید رئیس جمهور کشور اسلامی رو. اون چی که مسئولین باید بدانند اینه که باید سعی کنند انتخابات سالمی رو برگزار کنند که در این انتخابات تقلب نباشد. آرای افراد با کمال آزادی بره تو صندوق. هر رأی هم که میره تو صندوق یه امانتیه که خدا به شما سپرده. یه امانت رو راحت هم بیارید بیرون بخونید و امانت رو رعایت کنید. نکند که یه گوشه یک رأی خلاف باشد. شما مسئولین نظامید، از شما خواستن سلامت انتخابات را، از شما نخواستن که فرد خاصی را از صندوق بیرون بیارید. میبینید که مقام معظم رهبری چقدر به طور مرتب تکرار کرده و میکند اجابت کنید. ممکنه شما یک کاندیدای خاصی رو بهش علاقه داشته باشید، خب داشته باشید، کسی حرفی نداره، رأی هم بهش بدید، بدید. خانواده تون هم میخواد ارجاع بده که رأی بدن، بدن. اما اون غیر برگزار کردن انتخاباته. انتخابات باید بی‌طرف، همه افراد از اونایی که صدر گرفته تا اون ذیل، همه اینا باید بی‌طرفانه، واقع بینانه سعی کنن که مردم رأیشونو بیرسن و بعدم همین رو تحویل بدن. سمعه انتخابات جمهوری اسلامی رو بد نشون ندید. انشاءالله که نمیدید، ولی به هر حال سعی کنید که ما بتونیم به غربی ها بگیم که آه ببینید چه انتخابات سالم خوبی داری، هیچ مسئله ای نیست، هیچ نبوده، نه بی جهت صندوق ابطال شده، نه بی جهت یک کسی مثلا تقلب کرده، نه خیلی سالم و خوب این حرفو. البته آراء هر کسی خود رأی شخصی خودش متاعه، ولی حق نداره، خیانته اگر تقلبی بشه. البته نمیشه انشاءالله، اینا حالا تذکراتیست که لازم من بدم. مسئله سومی که میخواستم به کاندیدا عرض کنم، در اون روز گذشتم عرض کردم، شما به جای این تبلیغات تو خالی و شعاری برنامه هاتون رو اظهار کنید. بگید ما میخواییم در این فقر زدائی چیکار کنیم، به چه وسیله میخواییم فقر زدائی کنیم، این عدالت اجتماعی که سالهای سال هی گفتیم میخواییم چجور این رو اجرا کنیم. خب وقتی این مسائل رو گفتید مردم روشن میشن، هم سطح فکر مردم بالا میاد و هم مردم میدونن که چجور رأی بدن به شما. هی شعاری، او یک شعار، او یکی شعار، او یکی شعار، همه مردم هم گیج و ویج میشن که آخه به کدوم شعار رو رأی بدن. خب برنامه حالا بگید تو مردم تکلیفشون روشن بشه. اینم من باز تأکید میکنم، او روزم تأکید کردم. اما دو ویژگی خیلی حتمی هم برای این کاندیداها عرض میکنم که اینا از شرایط ضروریست برای اون کاندیدای اصلی که شما میخواید رأی بدید. به دوتاش من اشاره میکنم. یکی از مسائل بسیار مهم که این ضرورت دارد اینه که به هر حال نظام ما یک نظام اسلامیست، نظام ولایت فقیه، یعنی نظامیست که ولی فقیه در رأس این نظام قرار دارد. ما حکومت اسلامی رو ادامه ی حکومت پیغمبر و علی ابن ابی طالب میتونیم دیگه میگویم. همینطوری که پیغمبر اکرم در زمان خودشون هم نبی بودن و هم ولی بودن و حاکم بودند، و در زمان علی ابن ابی طالب هم امام بودند و هم ولی بودند، پیغمبرم علی رو به همین عنوان انتخاب کرد و مشروعیت این ولایتش مشروعیت الهی است، یعنی حکومت الهیه، و به همین جهت هم او رو واجب الاطاعه میدونیم. همطور که پیغمبر واجب الاطاعه است، علی ابن ابی طالب هم بود، ولی هم هست. غیر این که حالا اونا معصوم بودن، ولی فقیه معصوم نیست، اما به هر حال ادامه حکومت اونهاست. ما در این حالی که اسلام و قانون اساسی ما بزرگترین نقش را به مردم داده که مردم انتخاب میکنن، هیچ تعارف هم ندارد، مردم تو قانون اساسی هست که حق دارن انتخاب میکنن، میبینیدم هست دیگه، در همه نهادها هست. اما در این حال مشروعیت حکومت یه مشروعیت الهیه، حکومت الهیه، ادامه حکومت پیغمبر. در اون کسی را که انتخاب میکنیم برای ریاست جمهوری باید کسی را انتخاب کنیم که این را بهش معتقد باشه. باید ما به کسی رأی میدیم که این ولی فقیه رو واجب الاطاعه بدوند. این یکی از شرطایی است که حتمیه و شما باید این رو خوب توجه بهش داشته باشید. این چیزی نیست که آدم بتونه چشم پوشی بکنه، اگر غیر این بکنه وقت حکومت اسلامی میتونه باشه دیگه به این صورت. اما مسئله دوم، ما این نظاممون یه نظام اسلامی است، یعنی معتقدیم که احکام اسلام در ابعاد گوناگون، قوانین اسلام، ارزش‌های اسلامی، اینا اگر درست پیاده بشه مشکلات مردم حل میشه و زندگی و سعادت دنیوی و اخروی مردم هم به خوبی تأمین میشه. معتقدیم که به هر حال اسلام در اون جاهایی که حکم داره صریحا، یا در اون جایی که به اختیار ولی فقیه نهاده شده، یا در اون جایی که به اجتهاد فقها مبتنی شده، به هر حال یه ارزش‌هایی داره، یه احکامی داره، یه قوانینی داره که با اینا میشه جهان رو اداره کرد، با اینا میشه حکومت کرد. ما یه کسانی رو میخواییم که این مطلب رو باور داشته باشن، در کارهاشون الهام بگیرن از اسلام، اول بگن اسلام چی میگه و هر چرا اسلام گفت قبول کن، و در برابر ارزش‌های اسلامی خود باخته نباشن. به این معنا که جوری نباشد که خب به هر حال در دنیا الان یه خبرهای دیگه هم هست، یه ارزش‌های دیگه هم هست، غرب هم یه ارزش‌هایی داره، اونم یه فرهنگ‌هایی دارن، اونم یه چیزایی دارن، اونم یه حرفایی دارن. خب ما هم یه چیزایی داریم دیگه، اسلام هم یه چیزایی داره. ما اون چه هست مهم اینه که باید ببینیم اسلام چی میگه. جوری نباشد که ما باید زندگیمون رو تطبیق به اسلام کنیم، نه این که تطبیق کنیم به خواسته های شرق و غرب، ببینیم اونها چی میگن و هر جا دیدیم که ما این کارمون با اونا درست در نمیاد هی بیایم احکام اسلام رو توجیه کنیم و تعبیر کنیم. این درست نیست. ما ارزش‌های اسلام، حکومتمون حکومت اسلامیه، در برابر ارزش‌های غرب خود باختگی داشتن، در برابر ارزش‌های شرق خود باختگی داشتن و هر جایی توسل به تأویل و توجیه و عرفا، این که خب نمیشه نظام اسلامی که. ما باید تسلیم اسلام باشیم روی این حساب. او کسی رو باید ما انتخاب کنیم به ریاست جمهوری که ایمان داشته باشد احکام اسلام کارسازه، با احکام اسلام میتوان جهان را اداره کرد، میشد سعادتمند شد، میشد مشکلات رو حل کرد، به این معتقد باشد. اعتقاد واقعی به اسلام این یه مسئله مهمی است. این هم یه چیزی است که باز ما نمیتونیم این رو ندیده بگیریم. البته خب مسائل دیگری هم هست که متاسفانه دیگه وقت نیست که عرض کنیم، راجع به بعضی این توطئه اخیر آمریکا و اسرائیل و اینا هم می‌خواستیم صحبت کنیم که ظاهرا فرصت نیست واقعا. حالا من اجمالا این رو عرض می‌کنم، به هر حال این توطئه رو که اخیرا صهیونیسم و آمریکا با همدستی دولت آلمان، این توطئه ای رو که اینا کردن و به بزرگترین مقدسات نظام ما توهین کردن، اینا قابل بخشش نیست. حالا اسمه دادگاه میاد، ولی دادگاه کوچکتر از اینه. به نظر ما عامل مهمش خود دولت آلمانه، همینطوری که مقام معظم رهبری در سخنانشون فرمودن، دولت آلمان خودشو بدنام کرد، اعتماد مردم از خودش سلب کرد. من عقیده می که اصلا دولت آلمان از اول هم قابل اعتماد نبود، برای اینکه این در زمان جنگ از یک طرف شریک تجاری ما بود و میلیاردها دلار به جیب میزد، از اون طرف هم دشمن ما رو تجهیز میکرد به سلاح شیمیایی، از اون طرف پول هم از ما میگرفت با تجارت، از اون طرف هم موشک ها رو بردش رو زیاد میکرد که تهران رو بزند، از اون طرف پول همون رو میگرفت اجناس ماشین رو نمیدم اینا رو بهمون میداد، از اون طرف قراردادی رو که داشتیم که نیروگاه اتمی ما رو تکمیل کند خود به خود لغو کرد و میلیاردها دلار به ما ضرر زد. من خودم بعد از این جنگ انتظار داشتم که مسئولین نظام ما و دستگاه قضایی ما اینا رو بکشن به محاکمه، همون وقتا بکشن. آخه به چه مناسبت شما قرار داد و لغو کردید و هیچی نمیگید؟ به چه مناسبت شما مواد شیمیایی رو در اختیار دشمن قرار دادید؟ به چه مناسبت اینقدر به اونا کمک کردید و برد موشکاشون که تهران ما رو بزنن؟ اینا از همون اول رفیق قافله و شریک دزد بودن، از اول قابل اعتماد نبودند. تعجبی و چطور ما اعتماد کردیم به اینا که حالا بیان باز این خیانت هم بکنن؟ به هر حال من حالا دیگه فرصت ندارم بیشتر از این حرف بزنم، اما این رو عرض میکنم که مسئولین قضایی ما وعده دادن که به این مجروحین شیمیایی وعده دادن که متحسن شده بودن، مجلس هم وعده داد، گفت که ما پرونده های رو داریم و این شرکت های آمریکایی و شرکت های آلمانی رو به محاکمه پیشیم، پرونده های خوبی هم داریم و مردم ایران انتظار دارن، جدن هم انتظار دارن. اینها چیزاییست که مردم میخوان از شماها، نکند باز هم این شیمیایی های ما، این جوان های عزیزی که قربانی این شیمیایی ها شدن، فردا هم بچون مصالحه قرار بگیرن و آب از آسیاب بیفتد و هیچی که هم نه هیچی. این بخش شدنی نیست. ما انتظار داریم که از دستگاه قضاییمون که بارها هم فرمودن ما پرونده ها رو تکمیل کردیم آماده ایم، مردم انتظار دارن که بکشن شرکت‌های آمریکایی، شرکت‌های آلمانی رو و خود دولت آلمان رو بکشن به محاکمه. چرا اینجور؟ این خواسته ملت ایرانه. پروردگارا فرج امام زمان ما رو نزدیک بفرما، قلب اون جناب رو از دست ما راضی و خوشنود بفرما، ما رو از شیعیان راستین اون حضرت قرار بده، دنیا و آخرت ما را اصلاح بفرما. خدایا یاری کنندگان اسلام را یاری بفرما، شر دشمنان را به خودشون بازگردان، حاجات مشروعه همه را قبول بفرما. خدایا مقام معظم رهبری، این مایه وحدت و امید ما را در کمال سلامتی حفظ بفرما، حال وحدت و اتحاد و یک پارچگی رو از امت ما مگیر، دعاهای ما را مستجاب بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العظیم.